فانوس، مرغ خوشخوان آوازه جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
گنج عشق تو نهان شد در دل ویران ما، میزند زان شعله دائم آتشی در جان ما. ای طبیب از ما گذر، درمان درد ما مجوی، تا کند جانان ما از لطف خود درمان ما. دی خرامان در چمن ناگه گذشتی، لاله گفت نیست مثل آن صنوبر در همه بستان ما. از تب و تاب غم هجران چو ما را دل بسوخت، خود نگفتی این گذر چون است در هجران ما. چشم ما می گوید از سوز غمت شب تا به روز، هیچ رحمی نایدت بر دیده گریان ما. می کنم شادی که گفت آغمزت از ناز دوش، خسروا نزدیک آن شو تا شوی قربان ما. آغاز میکنیم با نام خدایی که مهربان ترین است. سلام. در آخرین پنجشنبه مرداد امسال به شما سلام میکنم و روز بخیر میگم. از استدیوی ققنوس این برنامه ادبی از شبکه فرهنگ به شما تقدیم میشه. برنامه امروز ققنوس رو با غزلی از امیر خسرو دهلوی، شاعر قرن 8 هجری معروف به سعدی هند آغاز کردیم، به این دلیل که پنجشنبه ها هر هفته ما در ققنوس درباره پاسداشت زبان فارسی صحبت میکنیم. به نظرم این مقدمه و آغازگر خوبی میتونست باشه برای برنامه‌ای که یک مجله ادبی اون هم با موضوع پاسداشت زبان فارسی. آنچه در این برنامه تقدیم خواهد شد: هزاره شعر و ادب فارسی، سیری در شعر ایران به روایت مرتضی امیری اسفندوی. گفتگوی تلفنی با دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی. سیمرغ، گفتگو با استاد اسماعیل امینی درباره حفظ و پاسداشت زبان ارزشمند فارسی. قلب مکرر، نکات و ابیات اخلاقی در شعر و ادب فارسی با اجرای دکتر آذر. یک شعر یک شاعر که در این برنامه با شاعر آینه های ناگهان زنده یاد قیصر امین‌پور همراه خواهیم بود. ویراستار که آموزش درست خوانی و درست نویسی است. و گفتگوی درباره برگزاری عصر شعر مجازی حافظان سلامت. پرسش برنامه امروز درباره موضوعی میخوایم صحبت کنیم که مبتلا به خیلی از افراد هست و خیلی شاهدش هستیم، خیلی آمون غلط نویسی هایی که این روزها به چشممون میخوره و متاسفانه داره روز افزون هم میشه. موضوع گپ و گفت امروز ما با شما عزیزانه، به همون بگید که به نظر شما این غلط نویسی ها ریشش کجاست؟ فکر میکنید در آموزش ناقص و نادرست در دوران دبیرستان ریشه داره، یا اینکه شرایط فعلی افراد رو بی توجه کرده و کم توجهیم در واقع خیلی از ما برای اینکه این درست نویسیه رعایت بشه؟ شماره پیام کوتاه این برنامه 30558. اگر هم میخواید با تلفن با همون در ارتباط باشید و تو این برنامه مشارکت کنید، 220-588-20 و 220-485 در اختیار شماست. در روز پایانی ققنوس هر هفته ما با آقای اسماعیل امینی، شاعر، نویسنده، پژوهشگر و البته طنز پرداز خوب کشورمون همراهیم و معمولاً درباره راه‌های حفظ و پاسداشت زبان شیوا و شیرینمون صحبت می‌کنیم.
سیمرغ.
جناب امینی سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو.
خیلی متشکرم. دستکاری در رسم الخط فارسی و غلط نویسی های روزافزون این روزگار موضوع این گپ و گفت کوتاه. آقای امینی به نظر شما دلیل این رخداد چیه؟ ریشش رو کجا باید پیدا کرد؟
به نظرم دو دسته مختلفه. یک دسته خب مربوط به این است که توی مدرسه ها امروز به نوشتن خیلی اهمیتی نمیدن، یعنی تقریبا بچه ها دیگه تکلیف نمی نویسن، تقریبا بیشتر امتحان ها به جای اینکه تشریحی باشه و بچه ها جمله بنویسن تستیه یا مثلا پر کردن جای خالی و اینهاست، و همین دلیل دستشون خیلی عادت نمیکنه. خب بعد در سایر موارد هم که بیشتر تایپ میکنن، یک کس هم مثلا با مداد و خودکار و اینها با دست بنویسن، هم توی مدرسه هم توی دانشگاه خیلی کم شده.
آخه همون تایپ هم به هر حال یه در واقع درست نویسی احتیاج داره دیگه، موضوع قلب و خودکاره نیست، موضوع اینه که کلن اشتباه مینویسیم خیلی آمون.
عرض میکنم وقتی ما مدتی با دست ننویسیم اون صورت دیداری کلمات یادمون میره، تایپ این تأثیر رو داره. من خودم امتحان کردم، به همین دلیل من بعضی از چیزها رو اصلا پرینت نمیگیرم، از رو با دست مینویسم دوباره.
بله،
چون که این همین پرینت گرفتن، همین کپی کردن و اینها موجب میشه که خودم کم کم این مهارت نوشتن رو از دست بده. یه بخشش به خاطر اینه، ولی یه بخش دیگرش کاملا تعمدیه که اون خیلی خطرناکه. ببینید هر ویراستاری برای خودش یه تصمیمی میگیره، مثلا فرض کنید که سعدی شیرازی را با دو تا یه می نویسن، یه سعدی می نویسه، یه دونه یه دیگه می نویسه، بعد یه شیرازی.
بله. خب
بعد این رو میکنه رسم الخط، اون وقت مثلا می توی کتاب ها اینا میاره، یا بعضی هستن الان این واو معدوله رو مثلا تو کلمه مثل خواب خواستن مثلا
خواهر اینها. بله.
بعد این رو از بین بردن و همینطور با الف می نویسن مثلا.
بله.
ببینید ما نمیتونیم برای خط خودمون تصمیم بگیریم. فرض کنید تا مثلا توی انگلیسی مثلا آی رو که ضمیر اول شخصه با یه دونه آی فقط می نویسن، آی بزرگ هم می نویسن.
بله.
کسی نمیتونه بگه که خب این چون خوندنش مشکل میشه من با مثلا آ و وای می نویسم، چون ویراستارم میتونن تصمیم بگیرن برای اینکه میخوام به حساب تلفظ رو نزدیک بکنم به رسم الخط. ما متاسفانه این رو داریم، مثلا فرض کنید می استمراری را آموزش پرورش گاهی میچسبونه مثلا بله. به کلمات گاهی جدا میکنه. حتی جالبه در یک سال تحصیلی شما ببینید مثلا تو دوره ابتدایی می استمراری جداست، تو مثلا دوره دبیرستان پیوسته است، های مثلا علامت جمع این بر جداست اون بر پیوسته است، بعد بچه ها غلط املایی میگیرن این رو.
بله.
در حالی که اصلا غلط املایی نیست، دو تا روش هر دوتاش هم درسته.
بله.
یعنی اصلا اینجا اصلا دعوای درست و غلط نیست خیلی. بعد تازگی ها رایج شده بین ضمیر متصل، یعنی مثلا بله. فرض کنید دستم مثلا، دلت، کارت مثلا، یه الف هم میگذارن اون وسط، یعنی یه دست بینیمیسه یه الف میذاره یه میم میگذاره.
آقای امیری چی کار باید کرد؟ چون بعضی وقتا حالا ماجرا از این که شما میفرمایید خیلی جدیتر رو در واقع خطرناکتر میشه برای زبان، یعنی مثلا فقط این که میه استمراری و جدا بنویسیم یا سرهم بنویسیم نیست، اصلا کلن ساختار تغییر پیدا میکنه، به ویژه حالا که خیلی مثلا ارسال پیامک و این شتاب در این که پیام کوتاه و فوری برسه به مخاطب باعث به این موضوع دامن میزنه. به نظر شما راهکار چیه؟ چی کار باید کرد؟
دیگه بخشش حالا توی این تفنن های نوجوانیه، الان مثلا تازگی ها
و ماندگار میشه آخه موضوع اینجا
کسره میان مثلا مصوف و صفت و کسره میان مضاف مضاف الیه رو به صورت ه میارن.
بله.
مثلا دست من دسته می نویسن به جای دست، یعنی یه ه به حساب اضافه میکنن به جای کسره. یا برعکسش مثلا در کلماتی مثل که، به، چه، اینها هشو نمیگذارن، که خالی می نویسن، مثلا یه به خالی می نویسن. اگر تفنن نوجوانی باشه، تفنن مثلا میان چند تا گروه دوستانه باشه، شاید خیلی خطرناک نباشه، ولی این وقتی مثلا وارد رسم الخط شد، من تازگی ها دیدم تابلو چند تا کوچه رو شهرداری همینطوری با این هی کسره غلط نوشته.
بله.
یا مثلا فرض کنید اثناعشری رو با این نوشتن،
عجب،
یعنی کوچه شهید اثناعشری بعد اثنا رو با این نوشتن.
بله.
بعضی کلمات قرآنی رو مثلا غلط نوشتن. خب این بله دیگه، این واقعا مشکل سازه. من به نظرم میرسه که رسم الخط میراث فرهنگی ماست، یعنی اسباب تفنن، اسباب خودنمایی نیست که مثلا من ویراستار فلان ناشر هستم به خاطر که رسم الخط متمایز داشته باشم دستکاری کنم توی خط.
بله.
مثلا حتی اینها رو مثلا با الف بنویسم برای خودم، حتی از این جالبتر آیا رو با این من دیدم نوشتن.
بله.
یعنی این کار لطمه زدن به میراث فرهنگیه. ما بعضی از میراث فرهنگیمون به صورت ساختمان و بنا و اینجور چیزهاست.
بله.
خب اونها رو مراقبیم کسی لطمه نزنه، نگهبان میگذاریم براش و اینها. مثلا اگرچه در اون موارد هم بعضی از کسلی ها هستن، من تو تخت جمشید دیدم یه درفتن یادگاری رو ستون ها نوشتن.
عجب. بله متاسفانه.
ولی به هر حال چون یه چیز مجسم بیرونیه جلوی ویرانیشو میگیریم، اما خط رو فکر میکنیم خب خط دیگه بالاخره دم دستمون، هر کار دلمون میخواد میکنیم.
حالا آقای امینی خیلی هم نمیدونم، شاید خاصیت این روزگار و این دوران اینه که ما بیش از اون چه که باید راحت طلب شدیم و معتقدیم که همه چیز باید در خدمت آسایش ما و راحت‌تر شدن و سهولت ارتباط‌های ما باشه. بنابراین اگر من راحت‌ترم که خواهر رو مثلا یا خواستن رو خ و الف به هم بچسبه، خب این چه اشکالی داره وقتی اینطوری راحت‌تر نوشتارش؟ بعضی‌ها اعتقاد و فلسفه و تئوریشون اینه که در واقع زبان یا خط باید در خدمت ما برای برقراری ارتباط و سهولت ارتباط‌هامون باشه.
بله طبعا که راحتی ما مقدم بر همه چیزه، منتها اگر که ما روش مشترکی نداشته باشیم همین توی ارتباط اختلال ایجاد میکنه. ببینید همین آدم ها من دیدم، مثلا فرض کنید که خواستگاه را با باب معدوله می نویسن.
بله.
حتی تازگی خانواده را خب با باب معدوله می نویسن.
بله.
خواستگاه را مثلا با واب می نویسن، یا مثلا برخواستن را مثلا با واب می نویسن. پس این نشان میده که به خاطر سهولت نیست، یه جور شلختگی و بی‌دقتیه. و یه بخشش هم عرض کردم، متاسفانه بعضی از این دوستان جوانتر خیال میکنم با این کار مثلا دهنکجی میکنم به مجامع رسمی مثلا فرهنگستان زبان فارسی، مثل دانشگاه، مثل آموزش پرورش، در حالی که خط فارسی و زبان فارسی مال کسی نیست، یعنی نه مال حکومت است، نه مال فرهنگستان، نه مال آموزش پرورشه. این میراث آبا اجدادی ماست و بخش مهمی از هویت ماست. ما تنها ملتی هستیم که الان میتوانیم شاهنامه را، میتوانیم مثلا مثنوی معنوی را، تاریخ بهقی را از رو بخونیم، بفهمیم و ترجمانش باشیم برای بشریت.
بله.
ببینید این خیلی مهمه. الان بسیاری از متون کهن هستن که زبانشون هم از بین رفته. بعضی زبان‌های باستانی امروز یکی سخنگویی ندارد. مثلا فرض کنید که زبان سوریانی قدیم، زبان مصری قدیم الان هیچ سخنگویی نداره، بنابراین متونش رو هم فقط دانشمندها میتونن بخونن.
بله.
ما یه سفری رفته بودیم ترکیه سر قبر مولانا، اونجا یکی دوتا از این استادهای دانشگاه اونجا، دانشگاه خونیه بودن.
بله بله.
فکر میکردن ما امروز در ایران به زبان عربی حرف میزنیم. وقتی من گفتم که ما به همین زبان مثلا دیوان کبیر مولانا و به همین زبان مثنوی معنوی حرف میزنیم، مثلا حیرت زده بود، واقعا هنوز این زبان همونطور رایجه؟
بله.
گفتم خب آره، ما الان این مثنوی رو مثلا بچهای ابتدایی ما تو مدرسه میخونن و میفهمن.
ارزشمنده واقعا، یک میراث ارزشمندیه که همونطور که شما میگین اگه ما نوجوانترهامون و فرزندانمون اهمیت و ارزشش رو درک کنیم، شاید اتفاقاتی بهتر در حوزه فرهنگ، زبان و خطمون بیفته.
در جمهوری آذربایجان خب اینها نظامی را شاعر ملی خودشون میدونن دیگه.
بله.
شعرهایی را نظامی را ترجمه منظوم کردن به ترکی، بعد همونطوری به بچه‌هاشون یاد میدن، بچه‌ها حفظ میکنن.
عجب.
ما اونجا که رفته بودیم به اون راهنمای موزه نظامی گفتم که بچه های ما شعرهای اصلی نظامی رو بلدند و به زبان فارسی میخونند و حفظ میکنند. تعجب کرد، گفت یعنی اینقدر؟ گفت خب بله، خب تو مدرسه های ما رایجه دیگه، ما مثلا لیلی و مجنون میخونیم، خسرو شیرین میخونیم.
بله مثلا. این مایه مباهات برای ما و امیدواریم که قدردانش باشیم. ازتون خیلی خیلی متشکرم جناب امینی، فرصت ما در این گفتگو تمام شد. امیدوارم در روزهای پیش رو باز هم از صحبت های شما بهره مند بشیم.
متشکرم از حوصلتون. خدا نگهدار.
خداحافظ. شنونده ققنوس از رادیو فرهنگی، به همون بگید که به نظر شما غلط نویسی های این روزگار ریشه در چه چیزی داره؟ آیا در آموزش ناقص در دوران دبستان، یا اینکه افراد آدم های بیتوجهی شدن برای رعایت درست نوشتن؟ فکر میکنید اصلا این درست نویسی چقدر اهمیت داره؟ مهم اینه که ما بتونیم فقط منظورمون رو برسونیم، یا چگونه نوشتن هم پایز اهمیت هست؟ ۳۵۵۸ شماره پیام کوتاه ماست. ۲۲۰-۵۸۸-۲۰ و ۲۲۰-۴۸۵ هم شماره تلفن های ما هستند. آقای محمودی از کرمان برام نوشتن. متاسفانه توی این روزگار مردم به خیلی چیزا دقت نمی کنن، یکیش هم همین زبان. ۹۱۲-35-81 شماره شنونده یه که معتقدن معلم های دبستان خودشون در این حوزه خیلی قوی نیستن و همین معضل به بچه ها هم منتقل میشه. آقای علیرضا علویان برامون پیامک زدن و نوشتن معضل هی کسره بزرگترین معضل ما الان در فضای مجازیه. تا ساعت 6 بعد از ظهر ما اینجاییم و فرصت هست برای اظهار نظر شما درباره دلیل این ماجرا. فکر میکنید که دلیل این رسم الخطهای اشتباه در ارتباطات ما این روزها چیه؟ فکر میکنید که آیا هم که منظورمون رو برسونیم به طرف مقابل در همه شرایط کفایت میکنه، یا اینکه واقعا نوشتار صحیح و درست هم حائز اهمیته؟ 30558 شماره پیام کوتاهمونه، 220-588-20 و 220-485 هم شماره های ما هستن. حالا سیری در شعر و ادب ایران به روایت استاد مرتضی امیری اسفندقه در هزاره شعر و ادب فارسی.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزی ده رهنمای. سلام، سلامی چو بوی خوش آشنایی و درودی چو نور دل پارسایان بر شما شمع‌های روشن و سوخته خلوت پارسایی شیفتگان شعر و عشق و ادب. در برنامه های پیشین خیلی سریع از دو قالب زنده که تا اینک این دم این زمان ادامه حیات داده و باعث حیات بسیاری از مضامین و نمونه های شگفت و شگرف تصاویر بدیع شده، یعنی قالب ترانه در رباعی و دو بیتی با نگاه به ابوسعید ابوالخیر و آثارش و بابا طاهر عریان و آثارش با شما سخن گفتیم. یادکرد این دو قالب در ادب پارسی حتما مهم بود، چون این دو قالب صمیمی‌ترین و عمیق‌ترین و دقیق‌ترین و رقیق‌ترین معارف رو در کوتاه‌ترین فرصت حفظ کرده. اما این برنامه یادی از تبعیدی یمگان یا یمگان ناصر خسرو قبادیانی به تعبیر و تعریف دکتر شفیعی کتکنی، شاعر و شمشیر را و بیشه ای از شیر. ناصر خسرو قبادیانی بی هیچ گونه تردیدی در یک انقلاب تمام عیار در صورت و سیرت شعر در قرن پنجم هجری است. انقلاب تمام عیار یک نیمای وارسته با شعرهای کاملا متفاوت هم در حوزه موسیقی بیرونی، هم در حوزه موسیقی کناری، هم در حوزه موسیقی داخلی و معنوی. تمام موسیقی های شعر در شعر ناصر خسرو قبادیانی تبعیدی یمگان یا یمگان که در رئیس در افغانستان تغییر میکنه. آنچه که در شعر ناصر خسرو قبادیانی بزرگترین شاعر اعتراض در تمام ادوار شعر پارسی تا اینک تا همکنون جریان داره، تا پیش از او اصلا نبوده. ناصر خسرو نه منوچهریست که به طبیعت مانند یک نقاش نگاه بکنه بدون هیچ گونه هیجان عاطفی و نه انتوریو از جودیل که ستایشگر شاهان روزگار خودش باشه، بل از منظری کاملا تازه با نگاهی مفصل به هستی نگاه کرده، به پاییز و بهار و گردش روزگارش، همچنین معترض بوده که چرا باید شعر پارسی و مقام و منزلت شاعری که پیش و پسی بر صف کبریا پس شعرا آمد و پیش انبیا تا آنجا فروکش بکنه که تو بر پایی آنجا که مطرب نشیند سزدگر ببری زبان جری را. من آنم که در پای خوکان نریزم مرین قیمتی در لفظ دری را. در اون قصیده کاملا سخته و ستوار و پخته و پرداختش، نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیره سری را. ناصر خسرو قبادیانی بسیاری وزن بدیع به ادب پارسی، به درخت پربار موسیقی شعر پارسی افزوده و اشاره داشته. تغییر ذائقه موسیقایی که شعر ناصر خسرو قبادیانی در ادب پارسی به وجود آورده از هر منظر و منظره بی نظیره، نه کم نظیر. آنچه که ناصر خسرو قبادیانی از منظر موسیقی بیرونی شعر در شعرش یادآور شده، نه در شعر رودکی، با وجود اینکه رودکی هم مبدع بسیاری از اوزان بوده، و نه در شعر منوچهری دامغانی، در باب و باره استاد ناصر خسرو قبادیانی هنوز سخن باقی است. تا گفتگوی دیگر، سخن دیگر و برنامه دیگر در همین باب و باره، خدایار مولا نگهدار.
اغنوس ما تقریبا به نیمه راه رسیده و همچنان از ایستگاه فرهنگ همراه شماییم با اغنوس. دوستان عزیز، خبری شنیدیم مبنی بر منصوب شدن دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی. گویا وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حکمی آقای محمود شالویی رو به عنوان دبیر شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی منصوب کردن و طبق این حکم لازم هست که تمام مفاد مندرج در آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری اصطلاحات و اسامی بیگانه حالا با جدیتی بیش از پیش پیگیری بشه و وزارت ارشاد هم موظف و مکلفه که در واقع شورای هماهنگی پاسداشت زبان فارسی رو تشکیل بده. برای آگاهی بیشتر درباره این خبر با جناب شالویی ارتباط تلفنی برقرار کردیم. سلام عرض میکنم، اوقات شما بنیکی.
من هم عرض سلام دارم خدمت جنابالی و همه شنوندگان عزیز و ارجمند و اوقات لحظات خوب و خوشی براتون آرزو.
خیلی متشکرم و تقاضا میکنم به ما بگید که این شورا دقیقا چه اهدافی رو دنبال میکنه، اتفاق جدید چی هست؟ چون اگر در حوزه همین موضوعی باشه که عرض کردم و در متن خبر آمده بود، ممنوعیت به کارگیری اسامی و عناوین و اصطلاحات بیگانه که خب به عنوان یک قانون و یک باید ما داشتیم پیش از این، دقیقا وظیفه و رسالت این شورا برای از این به بعد چی خواهد بود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که شما هم اشاره کردید و احتمالاً بسیاری از شنوندگان عزیزمون هم در جریان هستند، موضوع ممنوعیت اسامی، استفاده از اسامی و اصطلاحات بیگانه در قانون به عنوان قانونی از مجلس شورای اسلامی در سال 1375 به تصویب رسیده. خب این مصوبه وقتی که بخواد جنبه اجرایی به خودش بگیره، نیازمند این هست که قوانین و مقررات دیگه هم به یاری اون بشه تابند. در سال 1378 هیئت محترم وزیران آیین‌نامه اجرایی برای اجرایی کردن این قانون رو به تصویب می‌رسوند.